أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. این آیت داشتید که در باب تفکر در فضای عرفانی، یعنی سیر نزدیکی به حق، نه علم اطلاع از حضرت حق. اونجا خودش اسمش هست، اون استدلال است و کار خودش رو میکنه، اما نباید جا این بیاد که دائما باید ما مشخص کنیم که هر نگاهی نسبت ما رو به حق از نظر نزدیکی یا دوری مشخص کنه، که میگن گاهی فلسفه حجاب میشه. خب راستی هم حجاب میشه. چه موقع حجاب میشه؟ یادمون بره که بنا بود ما نسبتمون از نظر دوری و نزدیکی به حق مشخص کنیم. فلسفه این کار ازش نمیاد، کار دیگه ازش میاد. حتی حکمت متعالی هم راه نزدیکی و دوری به حق تبیین میکنه، اما سلوک عملی چیز دیگه از این تفکری که آقایون میفرمان یه سلوکه. میگه آقا تو باید یه سیری بری که مطلوبت رو بتونی پیداش کنی. تفکر تلمس بصیره، بصیرتی که هر کس داره وقتی به جنب و جوش بیفته که درک کند اون انتها رو، اون هدفش رو، اینا میگن تفکر. که عنایت داشتید که حرفشون از این جهت درسته که تفکر اگر تو عین توحید شد موضوع گم میشه. موضوع این بود که ما اندازه و دوری خودمون رو در تفکر مشخص کنیم. اینکه حالا توحید چیست به معنایی که بخوایم جنسیت براش قائل باشیم و ماهیت و اینا، نه. هم نهایتش هم دیدین که شیخ الرئیس میفرماد که ماهیت و نیت و، یعنی چه؟ یعنی اصلا چرا تو فکر ماهیتی براش به حضرت حق باید وجودی نگاه کنین؟ این دیگه عملا سیر میخواد. فرمودن که باید پس تو این وادی خودمون رو بندازیم که برای سیر به حق یا نزدیکی به حق تفکر در صناع الهی بکنیم و در احوالات و اعمال خودمون تفکر کنیم، که زاویه‌هاش رو مشخص کردن که چطوری خودمون از اون ورطه تفکر فی عین توحید نجات بدیم. گفتن باید با کشف و بیاری وسط. یعنی شما ببینید تو روش های بزرگانم این راهش هست. یعنی ما امروز هم اگه خواستیم باید تو این وادی قدم بزنیم، طرف را روبرو کنیم با حقیقت. همین که حضرت صادق گفتن حیات رو باید تو بتونی روش رجوع کنی، یا من دل علا ذاتی به ذات. ببینین داره میگوی خدا تو خودت رو باید به من بنمایانی، و همون انتظار و شیم برق و اینا پیش میاد که بحث شد. عمده اینه که در واقع این فکری که این آقایون میگن همون سبل هدایت هست، راه که آدم راه رو به سوی حق پیدا کنه، و نتیجش هم احساس حضور در محضر حق پیش میاد. خلا اینجا همین بحث شدید، در واقع تفکر مقدمه‌ای میشه برای تذکر. اینه که شیخ خواجه اینجا خیلی ابتکار خوبه به خرج است. میگه خب حالا تفکر منزل بعدیش تذکر است. خودش هم تقسیم بندی خیلی خوبی کرده است. اول آیه ای که آورده است یه خود روش عنایت بفرمان. می‌فرماند که قال الله عز و جل و ما یتذکر الا من ینیب، میگه که تذکر پیش نمیاد الا برای کسی که اهل انابه است. خب نگاه کنید، اهل انابه یعنی کی؟ یعنی کسی که یه چیز پیدا کرده میخواه بره به طرفش. انابه یعنی رجوع دیگه. خب شما وقتی که پیدا کردی در افق روحتون فهمیدین یه خبرای هست، حالا تذکر یعنی این که شما رجوع دو حضوری کن، اینجوری بگیم. و ما یتذکرو الا من ینیب، یعنی اگه کسی از طریق فطرتش به یه صفایی رسیده باشه، حالا تحت تأثیر قرار میگیره. حالا به زبانی امروزی بگون، کسی چه عالم داره اصلا تذکر براش فایده داره؟ منیب یعنی اون کسی که میدونه که یک هدفی هست براش، حالا تلاش میکنه که این هدف رو برا خودش یه جوری حضوری کنه، در محضر اون هدف قرار بگیره. برای همین هم میگن که انابه عبور از نفس هست به سوی قلب. عبور نه اینکه به قلب رسیده باشه دا، اون اصلا توی این مقام نیست، اما اینکه طرف بدونه باید از نفس خودش عبور کنه. خب پس در واقع از محاسبه به مراقبه میرسه و به یه نحو حضور میرسه. مولوی مثال خیلی خوبی زده است تو این داستان بسیار خوبش، که میگه که گاهی این بط یعنی مرغابی دیگه، تخمش اگه زیر پای مرغم بگذاری جوجه میشه. وقت این جوجه هرچی نگاه میکنه دور خودش خاک است و سنگ و اینا، این حرفا بود، از یه مرتبه به آب که میرسه انگار این مال این آبه، مال این آبه. میگه تو قصت همونه، تو اصل قلبه، تو نفست زندگی میکنی یا حوائج نفسه. حالا وقتی پیامبرا میان روبرود قرار میدن حقایق، هم از هم جنس اینایی هستی، شعرش میبینید تخم بطی، یعنی تو تخم چه هستی؟ مرغابی هستی. گرچه مرغ خانگی زیر پر خیش کردت دایگی، تو را نفس پرورونده است، مادر تو بط آن دریا بوده است. قلب مادر اصلی ماست. حرف بسیار درسته و تو فضای هیچی ما به کمک مولوی نیومدیم بکنین، نه مولوی فضاش خیلی خوبه. مادر تو بط آن دریا بوده است، دایعت خاکی بود و خشکی پرست. دایعت خاکی بود و تو هم خشکی پرست. میل دریا که دل تو اندر است، در طبیعت جانت را از مادر است. این که میل دریا داری برای این که واقعا حقیقت تو اونه. میل خشکی مر تو را زین دایه است، دایه را بگذار او بد دایه است، دایه را بگذار بر خشک و بران. یعنی این نفس جا خودش، ما به قول آیت الله قاضی میفرماید ما را چه به دنیا. آدم به یه حالی میرسه که اصلا مال اینجا نیست، بی خودی وقتش را صرف میکنه. دایه را بگذار بر خشک و بران، اندر آ در بحر معنا چون بطان. بطان یعنی اولیای الهی که سیر دریایی دارن. گر تو را مادر به ترساند ز آب، مادر اینجا یعنی مادر دروغی ها، یعنی نفس. گر تو را مادر به ترساند ز آب، تو مترس و سوی دریاران شتاب. تو بتی بر خشک بر تر زنده ای. دقت کردین شعر؟ تو یه بطی هستی، تو یه مال دریایی اومده تو خشکی، اما با چی زنده ای؟ با تری زنده ای. نی چو مرغ خانه خانه کنده ای توز کرمنا بنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پانهی. اما اینکه به هر دوتا پامینه ای که مال هر دوتا نیستی که، اینم از اسرار حرفای ایناست که میگه درسته هر جا میتونی بری اما جا اصلید مشخص. پس اگه دقت کردین با این نگاه که به این آیه داره، حالا میگه التذکر فوق التفکر فان التفکر طلب و تذکر وجود. خیلی حرف خوبی. میگه تذکر همون تفکر است اما با یه افقی بالاتر. میگه تفکر طلب است. یادتون هست گفت چی؟ تلمس البصیره لاستدراک البقیه. یعنی در تفکر شما تلاش میکنید، طلب میکنید، تلمس تقاضا و التماس، طلب میکنید، طلب میکنه بصیرت چی را؟ که یه چیزی میخواد لاستدراک البقیه، یعنی بقیه، یعنی اون هدف و غایتی که میخواد رو دنبالشه. ولی این در اجماله، در اجمال است، در مفهومی است به یه معنا، مفهوم لغت خوبی نی، در همون اجمال است، میدونه یه چیزی میخواد، جذبش را داره. میگه و تذکر وجوده، تذکر روبرو میکنه آدم را با اون حقیقت، به خاطره همون که گفت چی؟ یه صفای فطرت. هر کسی نمیتونه به مقام تذکر برسه. من یونیب، اونی که اومده است و خودش رو به صفای فطرت رسونده است. این همین صفحه سیانور سطر از این بالا سطر ششمش نگاه کنید، خوب نکته ایه. میگه که به عبارت دیگر تفکر جستن است و تذکر یافتن. در تفکر هنوز نفس پا بر جاست و نور قلب در نظر به آن موضوع در میان نیست در تفکر، و با تذکر آن سرمایه فکری به میان می آید. فکری اینجا یعنی حضوری ها. و انسان با رفع حجاب و ظهور حقیقت قلبی به آن می نگره. یعنی آن آروم تفکر کمکش میکنه که حالا که اومد سیرش طی کرد، حالا دیگه با حقیقت روبرو شده. خودشون خیلی خوب زاویه رو با میکنن، میریم جلو و آن متن میخونیم. و آن نور توحید و معارفی را که با مشغولیت در دنیا فراموش کرده بود مییابد. وقت ببینید حضرت حق برای حضرت آدم چی میگه؟ میگه و لقد عهدنا الی آدم، ما با آدم عهد کرده بودیم بر اساس نگاه فطریش، من قبل فنسیه، یادش رو بشر یادش میره. ولم نجد له عزما، اون عزمی که باید توش نمیدیدیم، ولی بعد بالاخره چه تو شد با تذکر رسید به اونجا که نور محمد دید و سیر خودش رو نجات داد خودش رو. اما منظور هرچه هست این که انسان نیاز داره به تذکر تا اینکه بتونه برگردد از اون نسیه. فنسیه که از فراموشیش، چه فراموشی بود؟ عهدش. خود صریحا یه قرآن است و لقد عهدنا الی آدم، یه عهدی بسست باید دارش. خواجه میفرماد و ابنیت و تذکر سلاست اشیاء. بفرما. نی آره می گفتیم اصلاحش این است که کشف پیدا کنه. چرا؟ چون کلیه حرفون درسته. حالا اینجور بگیم، بگم که اونجایی که میگه مشکل تفکر اگه گرفتار عین تو تفکر فی عین توحیده، خب این باید چی کار کنه؟ گفت دو تا پیشنهاد داریم. یکی این که بیاد با کشف مسئله شو حل کنه، یکی هم این که با ظاهر شریعت ول علم به ظاهر. خب حالا پس این یه حرف کلیست که شما اگر خواستید یه جوری از این فکری که میخواد بگه جنس توحید چیه نجات پیدا کنید، باید در معرض کشفش قرار بدید. خب اما حالا اگه بخوایم در معرض کشفش قرار بدیم که کار دیگه باید بکنیم، یعنی این که چی میگن اصلاح نهایی اینش که طرفی که میخواد از این فکر آزاد بشه چی کار کنه، غیر اینه که حالا میتونه. باز همین جام همینطوره، ما میگویم که در تفکر عموما انسان نگاهش به خودشه، اما یه تلاشی دارد که یه حقیقتی را پیدا کنه. خب این سیر به این که به حقیقت برسد، سیر از نفس است به قلب. خلا درجش کجاست؟ درجش نیست که باید هرچی میتوند از این نفسش آزاد بشه به قلبش برسد. حالا بازم بگید جاید متوجه حرفتون نمیشم. نه اینا نمیخواد. بله
از طرفی کشف قلبی با این جمله جور در نمیاد که در تفکر هنوز نفس.
چرا میخوایم اینا حلش کنیم؟
از طرفی هم میگید نور قلب در نظر با اون موضوع در میان نیست.
درست. نه من هنوزم بازم حرفمون است که در تفکر نیست، اما روی کرد این روی کرده است. یعنی ببینید شما حرف، یعنی این حرف بهتره که ما بگم آقا اون ورا دفع کردیم، یعنی با مفاهیم زندگی نمی کنیم، اما حالا اومدیم میخوام چه کار کنیم؟ تفکر کنیم. تفکر التلمس البصیر است، یعنی یه جستجو است، اما هنوز که به خود نه، ما میخوام بگیم که اما روی کرده کشفی است. اینا خوبه است که سوال کرد. میخوام بگم که این روی کرده کشفیست، اما با تذکر انشاءالله تکمیل میشه، نه با خود تفکر. خیلی تعبیر وقت آدم جمع میکنه التلمس البصیر الاستدراک اون افق بقیه یا بقیه و اینا. خوبه بله یه همچی چیزی باید. خب در واقع سیر است که روبرو بشیم، تعبیر خودش نبینید و تذکر وجودون. آها دو تا بحث بکنیم. آره البته ما که نمیخوایم سخن معصوم را هیچ وقت تطبیق نمیدیم با این، ما اون اصله. ما تو این دستگاه بحث میکنیم که منظور اینا از این تفکر چیه، اما جمله معصوم را تو فضای خودش میشه تطبیق داده، ولی ما همچی وظیفه‌ای به عهده نمیگیریم. یعنی عکسه، یعنی ما بعد که خوب اینا را خوندیم میبینیم که فرمایشات معصوم چقدر با اینا تطبیق میکنه. بله اون معلومه است که یه جور دیگه است، یعنی اون سیری که عقل محمدی یا اینا میخوان بگن. نه این همین که خودش میگه که ما یه نوع فکر داریم که باید رو لطائف صنع الهی فکر کنیم. میگه من همینا به تو میگم، اگه میخوای تو منزل فکر وارد بشی باید تو این دستگاه وارد بشی. بعد میگه که من یه مرحله دیگم، حالا بعد که فکرت یه مقداری جهت گرفت، جهتش مشخص شد. خیلی مهمه که آدم بلد باشه فکر کنه. بالاخره قبول کنید که خیلی کار میخواد که آدم یاد گیره فکر کنه. میگه همین دستورا که اون جلسه داد اینا، بگه به این زودی عملی میشه که آدم فکر بتونه بکنه. میگه خب حالا اگه تونستی فکر کنی افق برات روشن میشه، حالا وقتی که بد میگن بیدار میشی. حالا بخند من زودتر میگم، متن خودش خوبه. شما حضرت موسی را میخونید جریانشون رو با شعیب. شما اگر خودتون واقعا همینطور دلتون میخواد که این ابهامات قایی قایت در حال ابهام، میدونین یه خبرایی هست، میدونین دم میخواید برسید، اما خب دنبالید که یه شیخی بیاد، استادی بیاد، اینا رو تفصیل بده. یه مرتبه قصه موسی رو میخورید و شعیب که بعد گفت نه دل واپس نباشه، اون شد که شد بالاخره. خب اینجا یه مرتبه میلرزید که خب عجب عالمی است این عالم که شعیب داره موسی را با دارش کردن از شهر فرار کنه. حالا رسید به چی؟ رسید به شعیب. یعنی حالا میرسید میگه عبرت، میگه که ما گاهی استبصار عبرت، یعنی داریم تلاش میکنیم که این بیدار باش را، این عبورها را پیدا کنیم. اینا ذکر را میخوام بگم، از ذکر یه مقامی است که سالک اگه درش قرار گرفت سریع منتقل میشه، به اصطلاح خودشون حال مناجات بهش دست میده. حتی تا اینجا همه اینا تو ذکر هست، یعنی آدم ها مناجاتیش میکنه، قلبیش میکنه. خب این ذکر از چه منزلی به وجود میاد؟ از منزلی که انسان مطلوبشه بخواد. شما مطلوب بدون شیخ هست، منظور شعیب هست. یه مرتبه داستان حضرت موسی رو که میخونید، یه مرتبه یه حقیقتی جلودون باز میشه که عجب این عالم شعیب داره و ما باید پیداش کنیم و رابطه برقرار میشه با این حقیقتی که در عالم جاری است. حالا مثلا میفرماد که و ابنیت و تذکر ثلاثه و اشیاء دیگر. این شکل حرف عوض شده، نمیگه که درجاتش سه تا، میگه آقا اگر میخوان به مرحله ذکر برسید سه تا ابنیه، سه تا پایه داره. یکی الانتفاع بالعذ، دستگاهی خیلی منظمی است با هم میریم جه. میگه باید بتونی از موعظه بهره مند بشی. خب آنی میپرسید که جناب خواجه چطوری؟ میگه من میگم، من وظیفه مست که کاربردی حرف بزنم. و استبصار العبره، میگه که اگه میخوای به مرحله ذکر برسی انتقال قلبی پیدا کنی، یه خود رو خودت باید کار کنی که طلب بصیرت داشته باشی، طلب بصیرت که بتونی عبرت بگیری. خیلی روشن است که آدم باید اگه میخواد متذکر بشه، اهل ذکر به این معنا یعنی عبرت میگیرن، طلب یه بصیرتی میکنه که بتونه عبرت بگیره. شما انصافا چرا بعضی ها عبرت نمیگیرن؟ همه که میبینن شاه نابود شده، همه که میبینن اینا یه چیزی را دنبالش نیستن، اون بصیرت، استبصار العبره. سومیش که از همه عجیب تر است، و زفر به ثمر الفکره، و این که بتوند از اون فکری که اونجا کرده بود که یه مطلوبی را در منظر خودش یافته بود، طلب میکرد که این مطلوب را برای خودش استدراج کنه، درک کنه، ازش استفاده کنه. مگه اونجا تلاش نکرد که یه مطلوبی الهی ربانی رو در دنبالش باشه، استدراک ها بگیریم، درک و دنبالش بودن، یا حالا باید استفاده کنه. خب میپرسین چطوری؟ میگه خب میگم، میگه میگم، شما وارد بشو دنبال بکن، میگم. این قبل از اینکه ما بریم شراح عزیز یه نکته اینجا گفتن خوبه که ما هم بگیم. اینا میگن که زفره به ثمر الفکره، یعنی استفاده از نتیجه فکر اینست که شما عمل کنی، شما عمل کنی، همین که عمل کنی فکرت لطیف میشه و بعد یه فکر زیباتری برات پیش میاد. خیلی استناد خوبی کردن، ما به این خوبی از این روایت استفاده نمی کردیم. صفحه 40 ببینین، من عمله به ما علمه، همدون بلدید، ورسه الله علم ما لم یعلم. بیارید تو سلوک، میگه آقا اگر که اون چه نتیجه گرفتی فکر کرده، آقا باید که با اهل کفر نشست و برخواست نکنی. میگه اگه عمل کردی یه چیز لطیف داری بهت میدیم، صفای فطرت بهت میدیم. میتونه است بگه نگفتیم که منیب اونی است که در صفای فطرت است تا بتونه تذکر روش اثر کند و ما یا تذکر و الا من یونیب. میگه چرا رو اثر میکنه؟ من که به صفای فطرت رسته. میگه این صفای فطرت من از این روایت در میارم که اگر کسی مقید بشید اون چرا بهش دادن عمل کنه، چیزایی گیرش میاد که این اصلا باورش نمیاد. یعنی چیزایی که دیگه در ازای فکر گیرش نمیاد، فکر کرد رسید به این که این کار را باید بکنه، حالا این کاری که کرد دیگه فکر گیرش نمیاد به اون معنای قبلی ها. این یه صفایی، همون نور فطرتی حاصلش میشه. بر همین حالا اگه من این که دلم میخواد اینه بحث کنم، حالا اگه یه کسی اومد به شما گفت که آقا عمل قبل از فکر است، یکی دیگه به شما گفت که عمل بعد فکر است، کدوم راست میگه؟ هر دو. چرا ما اینقدر بدبخت باشیم که یه طرف رو بگیریم یه طرف که میگن اگه کسی در سلوک قرار گرفت نه چقدر آدم خوبن، چقدر راست میگن، بی خودی ما داره. بابا این که داره میگه که عمل قبل از فکر است، این به اون نسبت دو، این اهل سلوک تر است، این رسیده است به این که وقتی به نور شریعت عمل کنه خب میرسه به یه معارف عالی تر، پس عمل قبل از فکر. خب اون که میگه که آقا تا نفهمید چطوری میخوای عمل کنی، فکر قبل، اونم درست میگه، اون داره وجه شریعت ها میگه، این وجه طریقت ها میگه. یعنی من مثال میزنم برای اینکه خیلی وقتا ما بی خودی میبینیم مردم با هم دعواشون است، وقتی آدم نه برای همین هم باز دوباره میرسیم به اینکه یه نوع فکر هست اگه بیاد تو جامعه خیلی صلح غلبه میکنه بر دوگانگی. این حرف ها میخواستم از این استفاده کنم. یه تذکر خیلی خوبی هم باز شراح میدن، خیلی خوب، من حیفم میاد از روش نخونم. حرف اصلی پس این شد که اگه شما مطابق اون چه که فکر کردید و از دین گرفتید، مگه نگفتیم یکی از قسمتهای فکر این بود که عمل کند به ظاهر شریعت؟ حرف بسیار عالی بود. رعایت حرام و حلال به آدم یه نور میده، نور فکری میده. خب حالا اگه کسی خب عمل کرد، گفتیم که این در واقع حالا چی گیرش میاد؟ طبق این روایت عمل کردست به اون چه که میدونه چیزایی گیرش میاد که اصلا باورش نیمد. من پاراگراف دومو همشو میخونم. با توجه به آشکار شدن معارف فطری از طریق عمل صالح، متوجه عمل صالح میشویم و شوق انجام عمل صالح برای رسیدن به خزینه معارف همه جانبه فطرت در ما رشد، در ما شدید میشود. اینا نگه دارید، متن بعد کمک میکنه روشن. حال چون اعمال صالح مستقیما ما را به نور معرفت بکشاند، مثل نماز و روزه و حج، و چه زمینه مناسب جهت تجلی نور فطرت ایجاد کنند، مثل پرهیز از دروغ و اصرار بر صدق گفتار، به طوری که صدق گفتار کاری با انسان می کند که جنبه حقیقی عالم را می یابد و عالم با او موافق خواهد بود. خواستیم بگیم که شما اینا که بلدین، این که می گویم آقا راست بگون، یکی میگه این راست گفتن، یعنی بر اساس ظاهر شریعت ما راست میگم، هیچی هم نمیدونیم چرا راست میگم. اما بعدش چی میشه؟ گفت علمی بهتون میدیم، ورثه الله علم عالم یعلم. یه مرتبه طرف ند نه واقعا عالم ها حقانیت عالم ها میبینه، یعنی باعث میشه که جنبه حقیقی عالم ها بیابه، وقت عکسش جنبه دروغ هم میبیابه دیگه، و علم و عالم با او موافق خواهد بود. برعکس دروغ گفتن که انسان از نظر به جنبه حقیقی عالم محروم میشه. خب پس در واقع داره میگه که چی؟ تو اگه تونستی میخوای به ابنیه ذکر چیه؟ تو فقط بیا اون چه که فکر کردی رو مطابقش عمل کن، نتیجهش یه چیزی خیلی بالاتر است. ذکرن، این ذکر رو چه معنی که؟ یعنی عالم رو بینید عجب عالمیست، همش حق است، یعنی میبینید که عجب این چوب گناهش رو خورد، یعنی جنبه حقانی عالم حتما به ما میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این از کجای کسی در میگه؟ با سلوک در میگه.
که میفرمان انقلاب اسلامی منهای سلوک محال است ادامه پیدا کنه، برای اینکه علت اولیش نگاه سلوکی بوده است دیگه. این نگاه سلوکی میتونه تا آخر بره. اگه آمریکا چهار تا قلدری در میاره، خب اگه کسی نتونه بفهمه که حقانیت عالم اجازه به این نمیده، خب میترسه. میترسه. حالا مثال اجتماعیش، مثال خودمونی هم شخصی هم همینطوره. خانواده‌ای با صفا و سلامت زندگی دارن میکنن. خب اگر اینا به اون علمی که خدا بهشون داده عمل کنن، هی نورون علا نور میاد. مثال دومم بذارین بخونیم. یا همین که میفرماید با فقرا هم نشین باش. ببینید اصلا کجا میبرد آدم با سلوک. و از ایتام قفلت نکن به عنوان عمل صالح. مگه نگفت عمل کن؟ مگه نگفت تفکرت عمل کن، نتیجه تفکرت؟ اینها دل را نرمی کنن تا زمینه تجلی معارف فطری به طرف برسه. یعنی میخواد بگن که این روایت رو ببرین تو دستگاه تفکر و بعد ازش ذکر درارید. ببینین چی طوری در میاد. میفرمان جناب خواجه و انما ینتفع اذا بعد حصول ثلاثه اشیاء. مگه سه تا نگفت؟ گفت ابنیه ذکر سه تا چیزه. حالا همین سه تا رو شرح میده بحث تموم میشه. این که عرض میکنم کاربردیه. شما این سطر قبلی ها برای کسی بخونید میگه آقا کجاش کاربردیه که ابنیه یه تذکر انتفاع عزت و اون چیزا. میگم آقا این کلیات رو بگی بیا ببین حالا عملیاتش میکنه یا نه. به شدت الافتقار الیها، یعنی شما این سخت است که برسید آقا واقعا تذکر نیاز داری. امیرالمومنینش به سعسعه میفرمان چی اذنی؟ یعنی این که ما یعنی گاهی آدم میگه که میخواد، یعنی تا نردم تو جمع، نرد بشیند پای صحبتی توی فضایی که فضای تذکرست نره نمیشه. حتی خیلی چیز آدم گاهی میده نه، یه صحنه هایی هست که همین مثلا رفتن مناطق عملیاتی. خب اینا رو چه حساب ما میریم؟ ما دل واپسیم که قفلت کنیم که میگن شهادت اولیا رو پیدا بحثش میشه خیلی. بالاخره من خواهم برسیم به این قضیه را که آقا عملیاتی است. آدم برسد به این که تذکر نیاز داره. خب در هر صحنه ای که یه نحوه تذکر براش محقق میشه، خب میره دیگه. این که بحثه بخونین کارم آسون میشه. یعنی مثلا شما حساب کنیم به بنده بگن که آقا به این جمع تعلیم بده، خب من نمیتونم. اما بگن آقا تذکر بده، خب میتونم. و خودم عمل میکنم. یعنی سعسعه که خودشا بالاتر از امیرالمومنین، نمیدونه که ابوذر که خودشا بالاتر از پیامبر، میدونین که پیامبر به ابوذر میگفتن اذنی. این به جهت اینه که برنامه رو عوض کردن. برنامه که یکی تعلیم بده یکی تعلیم بگیره نیست. برنامه این است که آقا بر همینم شما راحت به عهدتون میاد که آقا به رفقا تذکر بده، من وظیفم تذکره. شما هم نسبت دونه با هم دیگه مشخص میکنین که تذکره. همین دیروز دیدم یه کار برای خیلی خوب تذکر خیلی خوبی به ما داده، خدا برش خوب بخواد. ایمیل هم نداده بود، چیزاش هم نمیشد رو سایت بذاری، اما خیلی خوب بود تذکرش. خودش هم نمیشد دونه شما یه حقی شما به گردنه ما دارین که من وظیفه مست که این تذکرات به شما بده. این راحت میشه، همون راحت میشه که نمیگه حالا ما مثلا باید تعلیم بدیم به فلانی، از همین نمیذاره آدم حرف بزنه. و دومیش چی؟ ولی اما ان ای بلواعظ، خیلی خوب میگه. میگه آقا چشمشو باید از ای بای واعظ ببنده. اگه نمیگه آقا این کیه که به ما تذکر بده، این خودش هم حالیش نیست. میگه نمیرستی، یعنی تو از من عملیات خواستی، میگویی که انتفاع بالاذا، انتفاع به وعظ چطوریه؟ یادت باشه یکی این که بدونی خیلی نیاز داری، خیلی نیاز داری. دومم این که نه، به واعظی که میخوای در محضرش قرار بگیری چشم دا نسبت به عیباش ببند. این جا داره وا، اینا این جاش مشخ در بحث وعظ وا. یه وقت است یه استاد بیدینه بذاری معارف درس بده. آخه این که بحث ما نیست اینجا، که بعضیا گاهی میرن توی بحثای دیگه که اصلا نباید اینجا حاشیه‌ام بزنیم. ظلمه به این متن که بخوایم حاشیه‌ام بزنیم، چون حاشیه ما رو برای جای دیگه بگذاریم. و به ذکر الوعد و الوعید. خیلی بلدم هستید. دائم یاد این که بابا آخه شما وقتی اینجا حالت خوش بود، هرس دنیا را نخوردی و همین حال رفتی برزخ، ببین چقدر راحتی. همه اونا که میخوای هست، همه اونا هم که نمیخوای نیست. این دنیا بابا ما نمیخوایم دل با پس فقرمون و آینده و آبرومون باشیم. خب اونجا میگن بفرمایید، این همه ابدیته. اون دنیا میخوام در یه آرامشی باشیم، انس با حق داشته باشیم، حجاب نداشت. خب هست. برای یادمون بیاد اینکه من اعتقاد دارم بحث معاد جنبه وعدش باید خیلی زیاد باشه. برای همین است معاد، بله، اون طرفش هم وعیدش به معنای این است که آقا بدبخت میشه اگه این مسیر انحرافی را بریم. یعنی وعد و وعید، دقت را ببینین. یا گاهی ما یه جوری حرف میزنیم با طرف، فکر میکنیم با وعید فقط میشه. نه، من وعید معتقدم یأس میاره، یأس میاره. وعد و وعید، تازه وعیدم در همین حد که آقا ببین اگه نکنی اونجا این تنهایی ده چی کار میکن. یعنی امیرالمومنین واقعا این خطبهایشون که راجع به معاد است، که کتاب معاد دوتا شما به حمدالله آوردیم، خیلی عالی. میگه آقا این تنهایی ده اونجا چه کار میکنی؟ خودم اینه. خب راست میگه. خب یه کاری میکنه این تنهاییش رفع کنه. یه جوری نگوید که کار بردی نباشه. خب سه تا بود دیگه. گفت که ابنیه ذکر سه تاست. ببینید این یکیش که میشد آدم با خودش برنامه ریزی کنه. دومیش چی بود؟ استبصار العبره. میفرماد و انما تستبصر العبره به سلاست اشیا. یعنی بیدار میشی عبرتن با سه تا چیز. یعنی چی؟ یعنی چشم و گوشت از طریق عبرت بیدار میشد. چطوری بیدار میشد؟ به حیات العقل. خیلی حرف. یعنی این عقل نزا خاموش بشه. عقل به همون معنایی که ما میبینیم حکما دارن. یعنی ما نداریم تو اسلام، اون مثالی که عرض کردم خوب مثالی بود، ما نداریم که ای موسی دنبال من را بیفت هرچی من میگم بکن. میگه ای موسی دنبال من را بیفت، هیچی نگو، من هر کاری کردم تماشا کن، من بعد میرسونم تو اون روایت. روایت ها گیر بیارید، خیلی روایت خوبیه، من فارسیش ازه، که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میفرماد ای کاش برادرم موسی سکوت میکرد تا معارفی گیره میمید. طبیعی تو این روایت ها خب خیلی حرف است که چی کار میکرد اگر که ببینین یادش میداد که این نحوه، حالا به تعبیر امروز این سبک حضور در عالم ها چرا نداری موسی؟ خب حضرت موسی هم که طلب کرد، خدا هم که بی محلش نکرد، گفت برو بابا فلان جا، از همون اول باید یه چیز غیر عادی ببینی. ماهی بپره تو آب، ماهی که باید بخورندش، یه مرتبه دیدید که چه کارایی میخواست براش بکنه. اول هم که شرط کرد که تو باید هیچی نگوی، فقط مسئله بعد برات روشن میشه، تو خبرش خبرا، یعنی به اصلا یه ذکری میشه برات که بتونی حیات خودت رو معنی دار کنی. میخوام عرض کنم که این حیات عقل تو صوفیگری یه جوری گاهی خراب شده است. ما بهترین عرفا را، بنده تجربه خودم رو دارم میگم، عاقل ترین انسان های تاریخ ما دیدیم، فوق العاده عقلشون سر حال و زنده است. این زوایای عقلشون به هیچ وجه همونجا که با مشهورات و مرسومات متوقف نمی کنن. بله خوندین اونجا. و معرفت الایام، این خیلی حرف خوبیه. میگه آقا میخوای چشمت در نگاه به چشمت عبرت بین بشه، باید که روزگار رو درست ببینی، ببینی روزگار. به نظر من این همون بحثی است که ما میگویم که وقت شناسی، یعنی زمان را بشناسیم، ایام را بشناسیم، که خیلی تلاش من این است که بتونم این رو در دستگاه سلوک ذیل شخصیت ما بحث کنم. ما امروزمون روزی است که توحید با جنس خاصی ظهور کرده است، و این رو اگه ما بتونیم حضوری بشناسیم، خب ما در واقع چشممون برای رسیدن به مقام ذکر آماده شده است. قلبمون، چشممون نگو، نیاز نیست من بحث کنم روش. و سلامت من الاقراض، باید هدف رو مشخص کنی. در هدف باید منافع شخصی و اینا خدایی نکرده نداشته باشه. اینا انشالله روش کار کنه. میشه که آدم از هر زمانی طوری نگاه کند که رانت اون زمان رو بخورد. رانت کاری نداره آقا، بالاخره معلومه. حالا مثلا فلان تصمیم ها که میگیرن فلان جا اینا کم میارن، ما از حالا میریم ذخیره میکنیم که بعد از ما بخرند گرونتر بفروشیم. مثال سال این بدبخته میگه که نه، اگه میخوای ببینی و چشمت عبرت بین باشه باید اهدافت مشخص بشه. هیچ هدفی جز رجوع الالله نداشته باشی. مطلب آسونه. ذیلش مرحوم عبدالرزاق کاشانی در شرحشون این نکته رو میگن و بعدم میگن که تجربه شده است. من میخونم ببینید کجا را دارم میخونم. جناب عبدالرزاق کاشانی میفرماین حیات قلب با تکرار یا حی یا قیوم و ذکر یا من لا اله الا هو پیش میآید. اینا دیگه خب اینا از اون ذکرایی است که تو این فضا هرکس خاص باید دنبال کنه، کارم ازش میاد. یعنی این دیگه ذکر نسبتاً عامم نیست، یعنی اینا دیگه خاص میشد اما تو همین فضا. آقا حیات قلب میخوای، این قلب با این تجلیه نور حی یا قیوم کثیرم گفتن بگون، یعنی عدد براش تعیین نکردن. اما مسئله ساده نیست، اگه نه من تو شهر اینجا نمی‌بردم. بله بله خیلی خوبه است. بله بله آره، اون عامه، این خاصه. بله اون ذکر عامه، این خاصه. این خاص روی کرد خاصه. حالا خوبه است، من همینجا خاص یعنی روی کرده خاص، یعنی شما اینجا روی کرده دونست که میخواید حیات قلب، حیات عقل پیدا کنید. بله نه حیات عقل، چون میفرماد به حیات العقل. این حیات عقل این است دستورش. ما هم دیگه همینقدر میدونیم، ما عمل بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. بله آره، عقل اینا عقل خودشونه، منظورشونه عقل استدلالی هیچ وقت نه. بله اشتباس همین که میفرماد خود متن، شما متن کاشانی ها دارید، ببینید متن کاشانی اینجا چه، چون موضوع آخرایه. بله این درسته، این اشتباه نوشته شده، جز بدونه درست کن. چون اصلا موضوعونو خب سوم یادتونه که گفتیم که برای این که ذکر ابنیه ذکر سه تا بود دیگه. سومی چی بود؟ پیروزی در نتیجه گرفتن به ثمره فکر. ایشون میگه انما هم توجنا اومده مرحوم کاشانی، یعنی متن کاشانی هست، توجتنا کاشانی. شما اگه بخواید مطابق با اون باشین اینم درستش کنین، توجتنا ثمرت الفکر به سلاست اشیا، یعنی چیده می شود ثمره فکر به سه تا چیز. دوباره یادتون باشه بحث کاربردی قضیه است. شما میگن آخه من این فکری که تو اون منزل قبلی به دست آوردم به همون معنا که به دست آوردم، اینجا شما میگویی که اگر میخوای که به مقام ذکر برسی باید میوه این فکر رو بتونی بچینی. چطوری؟ میگه آقا سه تا چیز خیلی قشنگ، به قصر العمل دائم این که کار، یعنی اینه که به قصر العمل باید یه کاری کنی. آرزوهای وقتی میگن عمل یعنی دنیا، اینجا بیشتر آرزوهای دنیایی زیاد نباشه. چه خوالا این که حالا این خونه رو بخریم بعد یه خونه، بابا یه خونه که بتونین توش بمیری وسط است. خب بیشتر حالا جا بخورید که مثلا بعضی اینا ولدید احوالاتش نه، اینا رو حسابه. گفتن یادم رفت از کدومشون، یادم بیاد بد نی شما شاید، این یه اتاق داشت بعد این اتاق تاقش اومد پایین، اومد تو دالون زندگی کرد، بعد دالون خونه بعد مرد دیگه. این یه رازی دارد که شما به اندازه ای که نیاز دارید بهتون میدن، اونیا که نیاز ندارید برنامه براش میریزید و وقت یا از صحنه استفاده ای که باید بکنید از شرایط دون باز میمونیم. به قصر العمل هر جور میخوان اینا بحث کنه، اینا میفهمن این حرفشونه که میزنن. کاربردی هم هست. نگذارید که برنامه های دنیایی من طولانی بشه، خیلی هم مهم است. یعنی شما ببینید، یعنی حضرت امام یه انقلابی کردن، بقیهش خدا داره جلو میبره. همین پیروز آقا رفته بودن این شرکت چی بود؟ مپنا. خب بالاخره این حاصل انقلاب است. عمدنم ببینید، یعنی کی باورش میاد ما به جایی برسیم که این دستگاه هایی که یکیش رو انحصاری است تو دنیا، خب اینا بقیش هم همینطوره. یعنی شما مطمئن باشید، مطمئن باشید ما تمام اون چیزی که برای یه حیات معقول منطقی تو این عالم میخواییم و این انقلاب میده. اما امامش که از حالا چه کار کنه و بعدش چه کار کنه؟ اینا که مال ما نیست، ما یه وظیفه ای داریم انجام میدیم، حق خودش در صحنه است و حی حاضر است جلو میبره دیگه. این قصر عمل خیلی کار ازش میاد. اکثر ما که پامون میشکند ادامه راه برامون مشکل میشه رو همین است. بلدم از این روایتش هم نگاه کن و تأمل فی القرآن. خدا به حق حسین کمک میکنه. یعنی بابا این نتیجه فکر دین است که آقا حالا فکر کردی، متوجه شدی که در فکر میتونی هدف پیدا کنی، حالا در قرآن نگاه کن. تأمل در قرآن، تفسیر نگاه کردن، اینا باعث میشه که انسان میوه فکرش درست بچینه. اگه نمیره با این فکرش، فکر کرده است، خوبم فکر کرده است، میره کلی کتاب از اینا از اون میخونه، عمرش تموم میشه. من خودی بنده علی کلی به زحمتم دیگه که آره این کتابت بخونم یا نخونم. خب ببینین آدم، یعنی آخرش باید یه جوری باشه که این جهتگیری میوه میخوام از این فکرم بچینم، اطلاعات که نمیخوام که. یعنی یکی از قصه‌ای که بنده میخورم برای بعضی از این رفقا اینه که گاهی این فکرشون رو در جایی که باید مدیریت کنن نمیکنن. خیلی حرف تو دنیا هست، حالا بذار رو کتر بگم، خیلی برای شرح هایدگر حرف هست. به من چه؟ من راست خودم میخوام، من که هایدگر سرم نمیشه، من که فردید سرم نمیشه. ما در حدی که بتونیم رجوع به اسلام و انقلاب بکنیم، از اینا که میدونیم در خدمت انقلاب حرف زن استفاده میکنیم. اما جامون مشخص باید باشه، ما اگه میخوام که از ما ناسوت به ملکوت سیر کنیم، از نفس به قلب سیر کنیم، باید از این فکرمون در تأمل در قرآن استفاده کنیم. این خطری که دارد پیش میاد، بچه های مذهبی ما یه نوع روشن فکری جدیدی را دارن گرفتار میشن. به جای اینکه ملاک قرآن باشه، دیگه محافل علمی شده است و اون گفتمانایی که در محافل علمی هست که نزدیکیش به قرآن کم است. حالا ببینیم چی کار باید بکنیم. بالاخره این هست. سه و قلت الخلطت و تمنا و تعلق و شبع و المنام. این سه شد دیگه. سومیش هم آقا این که ما باید کم کنیم ارتباط با غیر را تا ارتباط با اهل خلوص و معنا را پیدا کنیم. مرحوم کاشانی خدا رحمتش کنه خیلی خوب اینجا را بحث میکنه. میگه آقا خواجه میخواه بگه که تو اگه میخواه از این فکرت استفاده کنی، دوری هم بشینین با رفقایی که شما را مشغول دنیا میکنه، فکرت بهرش میره، میبینی بلبل زبونی هم میکنی یا همه هم میپذیرن. میگه که باید با اینا ارتباط رو کم کنی که قله تا با اهل ایمان و صلح ها ارتباط داشته باشی. بعد میفرماد که حالا اومدیم اهل صلح ها گیر نیوردیم، عزله. این حرف خوب حرفی، عزله. گاهی عزلت، یعنی میری میشینی میری آقا، یعنی میبینی اصلا نیست. آقا بنا شد من خدمتی یکی از عزیزان بودم، بهشون عرض کردم اگر که با اینکه اهل بودن، گفتم اگر بخواید زندگی را شروع کنین چطوری شروع میکنین؟ دیدم که با اینکه امید داشتم که ایشون یه جنبندی خوبی حتما کردن ده بدن، خب نشد. خب پس با اینشون هم دیگه نمیشه ارتباط داشت. خب بالاخره ما که نشستیم فقط احوال همه بپرسیم، که ما نشستیم که تجربیاتی که فوق تجربیات علمی و شخص طرف برای خودش پیش اومده است اینا رو به هم دیگه بگه. میگه خب عزله، وقت عزله میدونین که نفس آماده میشد، حالا که نبودن آینه هایی که به ما حقیقت ملکوت رو بدن، خود خدا میده. درسته. و تمنا بلد این دیگه. خب میگید که تمنا دو کم کن، حالا روش فکر کنید که قصر العمل با تمنا، شاید اینجا تمنا یعنی آرزوهایی که شخصی باشه، دا کوچیک باشه، دا بگن تمنا، اگه نه با عمل قصر عمل نزدیکه. میفرماند که با عجل، عجل آدم دائم مد نظر قرار بگیره، تمناش کم میشه. وقتی که آرزوهاش به این معنا کم شد، معارف عمیقی را میتونه بهش رجوع کنه. شما خودتون هم امتحان کنید، مثلا یه مرتبه دلتون بخواد اسفار ملا صدرا بخونه، ناخون بزنید میبینید که میلتون کم شد. ناخون بزنید یه تمناهای مجاز اومده است، این کار جدی بزرگ را ازتون گرفته است. خب میگید کمش کنه، اگه نه نمیرسی به اون مقامی که از فکرت استفاده کنی. حالا خوش رسیدی به اینجا، حالا میتونی اسفار بخونی، میتونی فصوص بخونی، میتونی قرآن رو وقت بگذاری روش، میبینی نمیشه. میگه این تمنا نمیذاره. سه، و تعلق. تعلق که ماست، تعلق به ماسب الله. میفرمان تعلق به ماسب الله انسان را محروم میکند از حضور در درگاه حق. خب انسان از درگاه حق محروم بشه دیگه مناجات نمیتونه بکنه، مونده مناجاتی نمیشه. اینه که میگن اگه میبینین که وقتی وقت دعاست نمیتونین دعا بخونین، اون وقتی که باید تعلقاتون دل بشنیم بستین، یادتون رو بالاخره دنیاست. یعنی باید مواظب باشیم که اگه میخوام از این فکر و استعدادی که در سیر است استفاده کنیم، نگذاریم این تعلق جاشو بگیره. حتما هم ما رو امتحان میکنن که آقا فلانی، آقا میان آقا پشت سرت حرف زدن، نمیدونم میگن چیزی نیستی، فایده نداره. خب به ما چه که، حالا بگه برا بود ما چیزی باشیم. یعنی این که یادم نیست یکی از این بزرگان است، وقتی بهش میگم که خب همین طور است، همین طور، یعنی خیلی راحت حل کرده، حضور ذهن ندارم. و شب باز خودتون میدونید میگن سیری، سیری نه غذا خوردن، سیری اولا قساوت قلب میاره، شهوات رو غلبه میده، بعدش ضعف ادراک میاره، الهام و راشا میبندید، وسوسه شیطان و توهم رو زیاد میکنه. ما هنوز نمیتونیم به کار برا گاهی بگیم که، گاهی میگن آقا چطوری قلبمون رو تصفیه کنیم، که ما شما باید این کنترل کنید قضاتون و نگاهتون و گوش و چشم. قشنگ واهمه را کنترل میکنه، واهمه از طریق این چیزا میام. ولی منام هم که مشخصه دیگه، منجر میشه که قلب بمیره، جنبه یه حیوانی پیش بیاد. در جنبندی من یه سطری اینجوری نوشتم، این که انما تجتنا ثمرت الفکر، نوشتم رعایت این موارد موجب توفیق برای تذکر میشه. حرفم بیش از این نداریم که بزنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چی؟ یه جمله تو همین یه جمله آقای دکتر داوری دارن تو این مقاله اخیرشون، من دلم میخواد غفلت نکنین ازش. ایشون میفرمان گاهی یه مسائل خیلی کوچیکه است، ولی تأثیرش در کل خیلی لازم است. اینا ببینید، یعنی همیشه اینجور حساب کنیم، بگو ما این آبی که تو این درخته است ممکنه است درصدی خیلی نباشید، اما همه ی حیات این درخت میابید. ما حیات سلوکیمون 100% نیاز است، یعنی اینو. و فکر خیلی، من به نظر خودم دارم دست و پا میزنم که بگم فکر گم شده است، اما فکر اینه. ببینید اینجا ما یه خود با هایدگر فاصله میگیریم. هایدگر فتح خوبی میکنه، هایدگر میگه آقا فکر باید به مدرنیته برگرده، تا اینجاش که ما استفاده میکنیم. اما تاریخ ما معنی فکری که باید برگرده چیست؟ اینا دیگه هایدگر هیچ وقت نمیتونه به ما کمک کنه. یعنی رجوع، ببینید اینجا فکر یعنی امام خمینی، نه حتی رجوع دیدین پس گرفتم. فکر یعنی امام خمینی، و امام خمینی یعنی یه نحوه حیات، و یه نحوه حیات یعنی اونس با ملکوت این مرد، و اونس با ملکوت این مرد کلی کارست، کلی کارست. اینجوری اگه بکنیم، این فکری که ما میگویم در واقع ما را به اون میرسونه. شما این فکر را نیارین تو جامعه، هیچ وقت امام را پیدا نمی کنید. این فکری که امام را پیدا میکنه فکر سلوکیست، و در واقع وقت میبینیم که این که دوباره میگه فکرم بر فذکر انما انت مذکر، خیلی حرف عجیبه. چه صحنه خدا ساخته است که ذکر کافیست برای تمام کارهایی که میخواه بکنه. خب خودتون هم میگه تو تفسیر اینجوری نمیگون، میگون که چون فطرتن اینا الهیان، اگه تذکر بدیم همیشه. ولی یه تاریخیست، تاریخی ساخته است خدا با وجود مقدس نبی الله. پیغمبر نبود صد تا قرآن به هیچ دردی نمیخورد. تاریخ با پیامبر ساخته شده است، با سلوک ساخته شده است، با سیره ساخته شده است. ببینید شما الحمدلله همدون اعتقاد دارید، ولی جاشا نباید گم کنید. میگم آقا بی اهل البیت اسلام محال بود ادامه پیدا کنید. بخونید ما این تمسک به ما ما تزل، میگه که نمیشه این دوتا رو از هم برکنه. قرآن چرا اینقدر عدل قرآن اهل البیت هست؟ برای اینکه صورت ذکر، صورت ذکر. وقت اگه شما اونجا تاریخ ها درست بشناسید که میگه پیامبر شرایطی را فراهم کردی که فقط اگه تو تذکر بدی منتقل میشن. به چی منتقل میشن؟ به همه اون چه باید منتقل بشن. خب بلدم هستین دیگه. وقت اینجوری اگه نگاه کنیم، امام خمینی صورت ذکر این دوران است و رهبری در واقع داره فذکر انما انت مذکر. چقدر عجیبه، میگه امام عزیز ما این کار را کردن، ما بهم میکنیم. یعنی رسیده است به مبادی تفکر، به اصطلاح این آقای دکتر اصغر مسلح به کف تفکر. یعنی از یه جای شروع میکنه که این دیگه اینجا زیربناترین و محکمترین پایی است که باید شروع کنه، کف تفکر. این تفکر میسازه. بله. و ما اگه این مسئله را جدی بگیریم، حداقل هرز نمیریم. من نمیگم فردا کاری بتونیم بکنیم، ما نه، باید تاریخش برسد، باید زمانش برسد، باید آدمهاش برسن، ولی دیگه هرز نمیریم اینقدر هی وقت بذاریم سر هیچی. به خودشون
ملزومات این فکر رو نمیارن تو زندگی.
نه آره همه باریکلا، واقعا هم حیفه. واقعا من که خودم هی بحث میکنم، اما گاهی وقت بحث میکنم حس میکنم که یه شیفتگی به بشر دست میده وقتی میبینید افقش اینقدر خوب میتونه حل بشه. چرا؟ این که میگید که دیگه لازمه این نوع حضور حس است. دوباره برگردیم به بحثای سلوک. یعنی ما اگه این حسمون رو زنده نکنیم نمیتونیم تصدیق کنیم. اینا فقط آره اینجور بگون، بگون که این حال ودی سروش الهیست که داره بهشون میگه که چرا معطلید. اون که حالش بد اصلا نمیفهمید که اصلا حالش بد نیست. اون بخوره خوبه و... یعنی همین آرام نتیجه بگیرید که خدا دارد که یقینه گرفته، نمیذارد که برید. یعنی درش آمادگی هست. بر همین هم برگردین به امید نه به یأس. دیدین که من روشم، یعنی گفتم طرف مثلا یه جوری حرف میزنه که نشون میده که مایوسه. این مایوس نیست، این خوفه، خودش نمیدونه. این خوف الهی است، این نور جلال حق است، به قلبش افتاده است و جمع هم میکنه. بله من چرا من به شما یه بار دیگه عرض کردم، رفقایی که تو این جلسه هستن خودشون باید دیگه تشخیص بدن که با کی فسوسا شروع کنن و دیگه تشخیصش با شماست دیگه. ما نباید به شما بگم بکنید یا نکنید، شما خودتون تشخیص میدین انگار وقتش شروع کنید. بعدم من روشم همین بود دیگه که بعد از یه مدتی که نظری شروع کردیم، یه باب عملی شروع کنیم، تا این افقها دیگه از این بحثای اولیه خودشون آزاد کنن. دوباره هم فکر نکنه حالا وقتی که طرف اومد از فردا میخواد مثلا به مقام ذکر برسه ده نمیرسه، باشه افق که روشن شد میدونه چی کار باید با خودش بکنه. جا بحث داره، حالا ببینیم چی میشه. خدا موفقتون کنه. خدا حافظ.